بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصرين صلى الله على محمد ولعنة الله من الآخرين. بحث در این بود که در مورد اشکال عمومی در تمسک به آیه نبأ و غیر آیه نبأ برای اعتبار خبر عادل اشکالی کرده بود. این اشکال را در دیروز به یک نحو بیان کردیم، ولیکن در تقریب این اشکال تا 5 وجه هم ذکر شده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه 5 طریق ذکر میکنه برای این اشکال. مرحوم ها شیخ به بعضی از این طرق التفات دادند که دیروز عرض کردیم عمدتا ناظرن به طریقه مرحوم نائینی، و بعدم این بیان ایشان رو قبول ندارن، رد میکنن. لحاظا ما اون چی که اجمالا لازم است در بیان وجود این اشکال به 3 وجه از اون اشاره میکنیم که اینها در فرمایشات حاشیه مورد سر و کار ما خواهد بود. وجه اول اینه که بگیم اساسا اشکال تمسکی به این آیه برای اعتبار خبر واحد مستلزم اتحاد حکم و موضوع است. چون واضح است که در باب حکم حاکم که میخواهد حکم کند، چه شارع باشه چه غیر شارع، باید موضوعی را در نظر بگیرد و حکم را عارض بر او کند. چون هر حکمی نسبت به موضوع در حقیقت عارض بر موضوع میشود، و چون عارض بر موضوع است قهرن اولا باید بینشان اثنینیت باشد، ثانیا این که اول باید موضوع لحاظ بشود بعد حکم را عارض بر او بکنند. تو معروضی نباشد عروض عارض معقول نیست. در محل بحث گفتن اگر شما بخواید به آیه نبأ حجیت خبر عادل را ثابت کنید، لازمش این است که حکم و موضوع یک چیز باشد. بیان این اشکال به این طریق است که مثلا اگر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه خبری بدهد که اخبرن المفید، مثلا واضح است که مخبرون به در قول شیخ مفید که همون اخبار مفید هست چه اثری در اینجا دارد؟ یعنی شما اون چرا که مخبرون به قول شیخ طوسی است اخبار شیخ مفید است، چون شیخ طوسی می فرماید اخبرنی شیخ مفید. خب اخبار شیخ مفید چه اثری دارد اگر ما با آیه نبأ تمسک کنیم برای اعتبار خبر واحد؟ این است که میگه صدق العادل. پس خبر شیخ طوسی را ما وجدانن می بینیم، خط ایشان را مثلا ملاحظه کردیم، اما خبر شیخ مفید را که ندیدیم. به تعبد به صدق العادل میگیم شیخ طوسی چنین خبری داده، شیخ مفید چنین خبری داده است. و واضح است که بیش از وجوب تصدیق امر آخری بر این اخبار مترتب نیست، علی فرض اثبات حجیت خبر عادل. چون واضح است که نفس سنت که قول معصوم هست اثر کسی است که از معصوم نقل کند، نه اثر قول کسی که از در این واسطه قرار بگیرد. پس ما ادای آخرین مخبر همه اونها اثر قولشان غیر از تصدیق به وجوب تصدیق به قول او چیزی دیگری نخواهد بود، چون حکم شرعی که از ناحیه معصوم است به عنوان واجب یا حرام مقول قول اون آخرین نفر هست. ما ادای آخرین نفر هیچ کدومشون این معنا درشان نیست. بنابراین وجوب تصدیق خبر شیخ به مقتضای آیه شریفه حکم است، وجوب تصدیق حکم. نفس خبر شیخ باز چی می شود؟ و مخبرون به او که عبارت است از خبر شیخ مفید، این می شود موضوع. اثر او چیست؟ باز وجوب تصدیق. پس وجوب تصدیق قول شیخ طوسی که عبارت است از قول شیخ مفید هم اثر است و هم موضوع است برای این اثر، چون حکم وجوب تصدیق رفته است روی مخبرون به. مخبرون به قول شیخ طوسی چیست؟ تعبد به قول شیخ مفید. پس بنابراین هم حکم عبارت شده از وجوب تصدیق و هم موضوع عبارت است از وجوب تصدیق، چون غیر از تصدیق اون به اصطلاح شیخ طوسی و همچنین شیخ مفید باز نسبت به کسی که بعد از اون مثلا فرض کنید صفار بعد از او تا برسد به امام سلام الله علیه، اون ما ادای اخیر همه هر خبری را که تعبد به اصطلاح اعتبار او پیدا بکنیم، مفادش تصدیق به مخبرون به اوست و تصدیق به مخبرون به او غیر از همون به اصطلاح تصدیق به خبر چیزی دیگری نیست. پس حکمم تصدیق به خبر است، موضوع این حکم شد تصدیق به خبر. این از معنای اتحاد حکم و موضوعی که به عنوان اشکال در اینجا بیان شده است. این یک تقریب و یک وجه برای اشکالی که در باب تمسک به آیه نبع نسبت به خبر عادل یا غیر آیه نبع نسبت به خبر عادل گفتم که باید از این اشکال جواب داده بشود. تقریب دوم این است که گفتند اون چه که، یعنی تقریب دوم برای اشکال این همونی بود که دیروز عرض کردیم، باید در باب تعبد شیء متعبدون به در باب تعبد شرعی یا باید خودش مستقیماً حکم شرعی باشد یا باید موضوعی باشد که دارای حکم شرعی است. و این معنا در غیر از آخرین مخبر که اخبار از معصوم سلام الله علیه می کند محقق نیست، چون ما ادای او عبارت است از خبری که از نفر بعدی نقل می کند. این خبر نه خودش حکم شرعی است، چون این حکایت می کند از بالاخره از معصوم، و نه خودش موضوع است برای حکم شرعی. پس در نتیجه این اشکال که تعبد در جایی باید باشد که شیء قابلیتی برای تعبد را داشته باشد، وجوب تصدیق عادل نه خودش حکم شرعی می شود و نه موضوعی که دارای حکم شرعی باشد، چون سنت که نیست. سنت قولی است که از خود معصوم نقل بکند، او می شود سنت به معنای عام کلمه. تقریب سومی هم که در اینجا هست این است که ادعا شده است که اگر ما بنا باشد به آیه نبع بخوایم اعتبار خبر واحد را ثابت بکنیم، لازمه اش این است که موضوع اثبات بشود به واسطه حکم، با اینکه حکم باید متأخر از موضوع باشد، چون واضح است که هر حکمی نسبت به موضوع به منزله عرض است نسبت به موضوع. خب واضح است که عرض تأخر دارد رتبتاً از موضوع، بلکه خارجاً از موضوع، تا وجود موضوع مغرض نشود عروض عرض معنا نخواهد داشت. خب پس بنابراین هر حکمی که متأخر از موضوع است معقول نیست که در مرتبه موضوع قرار بگیرد، تا چه برسد به این که خودش مثبت موضوع باشد. گفتن اگر شما بخواید به آیه نبع و امثال او اثبات اعتبار خبر عادل را بنمایید، لازمش این است که شما به واسطه خود حکم موضوع را بخواید اثبات بکنید. بیان این مطلب این است که اثر مترتب بر وجوب تصدیق در اینجا چیست؟ چه اثری مترتب می شود بر وجوب تصدیق قول شیخ طوسی مثلا؟ این اثر غیر از وجوب تصدیقی که از ناحیه دلیل اعتبار خبر عادل که آیه شریف است باشد چیزی دیگری که نیست. خب پس بنابراین خود حکم در حقیقت مولد موضوع خودش شده است. حکم چیست؟ وجوب تصدیق. از این وجوب تصدیق که تعبدن شما متعبد به او میشوید چی ثابت میشود؟ باز وجوب تصدیق. پس حکم به وجوب تصدیق به آیه نبأ که صدق العادل هست مفهومن نتیجه چی میشود؟ که شما چی؟ وجوب تصدیق را برای شما بیاورد. پس این حکم رفته از روی وجوب تصدیق، غیر از او چیزی دیگر نیست. پس حکمیست که ما به حکم آیه نبأ متعبد به او شدیم، این حکم در حقیقت مولد موضوع خودش شده است. اثری که مترتب بر تعبد است آقا وجوب تصدیق است. این وجوب تصدیق از ناحیه چی آمده است؟ از ناحیه دلیل اعتبار قول عادل. خب حکمی که در اینجا وجود دارد چیست؟ حکم عبارت از وجوب تصدیق. رفته است روی چی؟ رفته است باز روی وجوب تصدیق. پس حکم مولد موضوع خودش شده است. چون عرض کردم با مثالم که باز تطبیق بکنیم، همینجور قول شیخ طوسی که میفرماید حدثنا المفید، اثری که برای این قول شیخ طوسی هست چیز غیر از تصدیق او که از ناحیه دلیل اعتبار میاد چیزی دیگری نیست. وجوب تصدیق که خبر را خبر کرده است برای ما، یعنی جز خبریت خبر به واسطه وجوب تصدیق است. الا اگر ما تعبد به تصدیق پیدا نمی کردیم حتی به عنوان خبر قبول نمی کردیم. پس این در حقیقت قول شیخ طوسی خبریت قول شیخ مفید را برای ما ثابت کرد. تعبد به قول شیخ طوسی اثرش چیست؟ وجوب تصدیق. نتیجه این وجوب تصدیق چیست؟ باز عبارت است از تصدیق به خبریت قول شیخ مفید. باز قول شیخ مفید به اون واسطه بعدی خبریتش را از نهای صدق العادل و هاکذا. پس اینجا در هر موردی از اینها غیر از این برعکس اشکال اول می شود. در اشکال اول ما در ما ادای اخیر مبتلا به مشکل می شدیم، در این تقریب در ما ادای اول مبتلا به مشکل می شیم. چون خبریت مخبر اول که وجدانن هست این نیاز به تعبد ندارد، ولی ما ادای او حتی اونی که از امام علیه السلام نقل می کند خبریت او به تعبد ثابت می شود. پس شما خبریت ما ادای مخبر اول را که انوجدانن هست به تعبد ثابت کردید. حکمم رفته از چی؟ حکم وجوب تصدیق رفته از روی عنوان خبریت. پس این حکمیست که خود اون حکم علاوه بر این که ما متعبد به حکم شدیم از ناحیه او تعبد به موضوع هم آمده است، یعنی خبریت هم از ناحیه همین تعبد به حکم درست شده است. که اینجا عرض کردم ما در خبر اول که عن وجدانن هست اون نفر اولی که ازش میشنویم یا خط او رو میبینیم این مشکل نداریم، چون خبریتش محرز است به الوجدان. اما ما ادایو هر خبری که در سلسله حتی اون آخرین مخبر خبریتشون تعبدن ثابت شده است. این وجوه ثلاثه ای است که از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. حالا در بیان اشکال مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بر اساس اون دو مبنایی که در باب اعتبار خبر وجود دارد وارد شدن در اولا تحریر محل اشکال و اونگاه جوابی رو که مرحوم نائینی بیان فرمودن که ناقص میدانن این جواب رو و ناتمام بلکه غیر صحیح، که میفرماین اصلا جواب ایشان اجنبی از اشکالی است که در اینجاست و جواب بر فرضم اشکال اونی باشد که در کلام مرحوم نائینی است، جواب رو ایشان به صورت خیلی موجز بیان کردن که توضیح خواهیم داد. ایشان میفرماین ما تارتن در باب در تحریر محل نزاع این بیان رو دارن، میفرماین تارتن ما خبر را از باب جعل حکم مماثل معتبر میدانیم. به عبارت دیگر میگیم نتیجه ادله اعتبار این است که معدای خبر حکمی است مماثل با واقع در صورت مصادفت. پس اگر جعل حکم باشد بر طبق معدا، اینجا طرح اشکال به صورتی است. و اگر ما در باب خبر واحد که قائل به حجیتیم یا در مطلق ادله که قائل به حجیتیم بگیم مفاد ادله اعتبار این است که ادله ظنیه جز طریقیت و کاشفیت شأن دیگری برای ما از ناحیه ادله اعتبار ثابت نمی شود. اشکال علا کل تقدیرین و علا کل المبنیه این وارد است، یعنی که مبنای جعل مماثل رو قبول کنیم اشکال مواجه است به ما در بحث تمسک با آیه نبر، و که مبنای طریقیت رو داشته باشیم، منجزیت رو داشتیم، بازم اشکال هست. خلافاً نسبت به فرمایش مرحوم نائینی و بعض از شاگردانشون از جمله مرحوم آقای خویی عرض کردیم، ایشان فهمیدن اگر ما قائل به بحث منجزیت و کاشفیت بشیم اصلا اشکال وارد نیست، و حال اینکه تحقیق این است که در هر دو صورت اشکال وارد است و این کلام ایشان قبول نیست. با توضیحی که میدیم بطلان این کلام روشن میشود. ایشان میفرمایند اگر ما حجیت خبر را به معنای انشاء حکم مماثل بدانیم بر طبق خبر، در این صورت خوب دقت بفهمید که اشکال چیست. اگر مؤدای خبر وجوب شیئی بود ولو با چند واسطه، مثلا خبر واحد قائم شد به وجوب صلات جمعه مثلا ولو با چند واسطه، یا خبر قائم شد بر تحریم شیئی، چون فرض بر این است که طبق مؤدای خبر حکم ثابت می شود، نه تعبیر کنند به حکم ظاهری، پس خبر اگر قائم شد بر وجوب شیئی یا تحریم شیئی در مرحله ظاهر حکم در حق مکلف اگر اعتبار خبر ثابت بشود این است که اون شیئی را که خبر قائم شد بر وجوب او واجب است، اون چی که خبر قائم شد بر حرمت او حرام است. این دیگه نتیجه. حالا ایجاب اون چی که خبر قائم به وجوب او شده است یا تحریم اون چه که خبر قائم به حرمت او شده است، این ایجاب یا تحریم به لفظی، یعنی به لفظ اون خبر، اون موردی را که اخبار کند از موضوعی که محکوم است به این حکم ایجابی یا از موضوعی که محکوم است به این حکم تحریمی، اون را نمی شود شامل بشود. یعنی چی؟ یعنی اون آخرین خبری که، بنابراین فرض این میشه دیگه، اون آخرین خبری که معدای آخرین خبری که دلالت دارد بر وجوب شی یا بر حرمت شی، معدای اون آخرین خبر لازمش این است که خود حکم موضوع باشد برای خودش. حالا توضیحش اینه که هر حکمی تأخر طبعی دارد از موضوع، چون هر معلولی تأخر طبعی دارد از علت، بنابراین در رتبه موضوع معلول نیست و حکم نیست. حالا اگر گفتیم اخبار از وجوب یا اخبار از تحریم شامل اخبار از وجوب و تحریم تنزیلی هم بشود، کدوم یکی اخبار از وجوب یا تحریم تنزیلی است؟ ما ادای اون آخرین خبر، چون آخرین مخبر خبر میداد از تحریم یا وجوب واقعی که از قول امام سلام الله علیه نقل میکند، اما ما ادای او همه اونها اگر اخبار از وجوب است تمام وجوب تنزیلی است، اگر اخبار از تحریم است تمام تحریم تنزیلی است بنابر مبنای جعل حکم مماثل. خب بنابراین اگر بگیم دلیلی که دلالت دارد بر این برای اینکه خبر عادل معتبر است، اگر به لفظی این دلیل شامل اخبار از حکم تنزیلا هم بشود، لازمه اش این است که موضوع شامل حکم خودش بشود و حکم، حالا اولا موضوع شامل حکم خودش بشود به این معنا که حکم در دائره خود موضوع قرار بگیرد، هذا اولا، و ثانیاً لازم میاد که حکم در مرتبه موضوع قرار بگیرد. این در واقع دو تا اشکال دارد، یکی این که حکمی که در حقیقت متأخر از موضوع است بیاد در مرتبه موضوع، این اشکال دوم هست. اشکال اول این است که موضوع مصداقش حکم نیست، حکم عارض بر موضوع می شود، و حالی که لازم میاد مصداقیت حکم للموضوع، یعنی یکی از مصادیق موضوع می شود خود حکم، یکی از مصادیق موضوع می شود خود حکم در ماعدای آخرین خبر. و واضح است که هیچگاه حکم مصداق موضوع نیست، بلکه عارض بر موضوع می شود، خارج از موضوع است و عارض بر موضوع می شود. پس این اشکال در واقع دو تا اشکال است، از عبارت مرحوم عاشق دو اشکال استفاده می شود. اولا لازم میاد مصداقیت حکم للموضوع، با اینکه هر حکمی عارض بر موضوع، پس لازمه عرضیت خروج اوست از دایره موضوع و نبود اوست مصداق برای موضوع، با اینکه بنابراین فرض می شود مصداق موضوع. ثانیا لازم میاد اینکه حکم در مرتبه موضوع قرار بگیرد، با اینکه حکم در مرتبه موضوع قرار نمیگیرد. چرا؟ چون هر حکمی به منزله معلول است، به تعبیر ایشان تأخر طبعی دارد از موضوع و موضوع تقدم دارد به طبع بر حکم. این بنابر مبنای جعل حکم مماثل هست. و اما مبنای دوم که اونایی که توهم کردند که اگر ما قائل به مبنای تنجیز بشویم و کاشفیت بشویم و طریقیت بشیم دیگه اشکال متوجه ما نیست و ما در به اصطلاح امانیم از این اشکال، نه اینجوری نیست، بنابراین فرض هم باز اشکال متوجه است. چرا؟ چون اونهایی که اینجور توهم کرده اند رفتن روی بیانی که مرحوم نائینی اون بیان را داشته است و اساس اشکال رو اون دانستن و اون بیان مردود از نظر مرحوم عاشق. پس چون اساس اشکال را درست دقت نشده، لذا دیدن که اگر اون اشکال باشد بنابر مبنای طریقیت اشکال متوجهشان نمی شود و ادعا می کنن که ما اشکال بر ما متوجه نیست، چون مختار خودشان همون طریقیت است. ولی مرحوم عاشق به اون بیانی که اشکال را بیان می فرمایند می فرمان نه، هم بنابر مسلک جعل حکم مماثل اشکال وارد است، دو اشکال وارد شد با این بیانی که عرض کردم، و هم بنابر مبنای طریقیت و کاشفیت اشکال وارد است. اما مبنای دوم که اگر قائل به طریقیت و کاشفیت شدیم چطور اشکال وارده؟ حاصل فرمایش این است که ما در باب تارتن اشکال به سبیل منع خلو یکی از این دو وجه هست. تارتن ما میگیم آقا لازمه تنجیز در خصوص خبری است که اگر تخلف از اون خبر بشود استحقاق عقوبت میاد. خب واضح است که تخلف از عمل به خبری که مستحق عقوبت است، این معنا در کدوم خبر است؟ در این سلسله به اصطلاح متعدده در اون آخرین خبر است، چون فرض این است که این به اصطلاح غیر ما ادای اخیر غیر از این که طریق قرار بگیرن، حتی اون اخیر هم غیر از این که طریق باشد برای ایصال الالواقع چیزی دیگری شأنی ندارد خبر اصلا، چه خبر اول چه متوسط چه آخر، همه این سلسله نقششان تنجیز واقع است. خب اون کدوم خبر است که اگر شما تخلف کردید مستحق به عقوبت میشوید؟ اون آخرین خبره. چرا؟ چون اون آخرین خبر است که در حقیقت کاشف است از واقع، بقیه اینا کشف از خبر میکنن، یعنی خبر اول حاکی از خبر دوم است، دومی حاکی از سوم، تا برسد به اون آخرین خبر که حکایت از قول امام سلام الله علیه دارد. پس اون خبری که تخلف او در فرض تنجز مستحق عقوبت خواهد بود، استحقاق عقوبت می آورد، اون اختصاص دارد به آخری خبر. خب اگر این باشد، ما بنابر این مسلک تنجیز فقط باید آخرین خبر رو معتبر بدانیم و ما ادای آخرین خبر بنابر این مبنا علاهاز الفرض اعتبار دیگه نداره. چرا؟ چون ما ادای اخیر بنابر این فرض هیچ کدومشان استحقاق عقوبت نمی آورد. چرا؟ برای خاطر این که ما ادای اخیر همه اونها معدایشان میشه و چی خبر بعدی، و خبر بعدی فرض بر این است که تخلف از او به ما هو خبرون استحقاق عقوبت ندارد، چون فرض اینه که خبر طریقه و طریقیت خبر اول برای خبریت دوم است، خبریت دوم برای خبریت سوم است، اینا همشون طریقن برای خبر بودن اون، و خبر به ما هو خبرون استحقاق عقوبت نداشت. استحقاق عقوبت برای تخلف از واقع است. کدوم خبر است که تخلف از مخبرون به او موجب استحقاق عقوبت می شود؟ اون آخرین خبر. پس ما ادای آخرین خبر بنابراین هیچ اعتباری نخواهد داشت، و این بیان مرحوم شیخ است که می فهمد در این فرض خلاف مطلوب ثابت می شود. به عبارت دیگر در این فرض دیگه شما می خواهد اعتبار خبر عادل رو ثابت بکنید، با اینکه نتیجهش طبق این بیان بطلان به اصطلاح خبر عادل می شود، زیرا ما ادای اخیر همه اینها هیچ کدومشان تخلف از او استحقاق عقوبت را ندارد. لذا تصریح دارند که اگر ما قائل بشیم به مبنای کاشفیت در مورد تنجیز، دائره تنجیز را محدود کنیم و منحصر کنیم بر اون خبری که موجب می شود در فرض مخالفت اندل مصادفه برای استحقاق عقوبت، این خبر، این بیان دیگه موجب می شود که ما از ما ادای اخیر تعدی نکنیم، زیرا استحقاق و عقوبت فقط در خصوص اون آخرین خبر خواهد بود، در ما ادای آخرین خبر استحقاق و عقوبت رو ندارد. و اما اگر نه، گفتیم ما در باب تنجیز منحصر نمی کنیم دائره تنجیز را به خصوص اون خبری که تخلف از او مستحق عقوبت استحقاق عقوبت را می آورد، بلکه تعمیم دادیم دائره تنجیز را، و تعمیم به این معنا که میگیم لازم نیست که مباشرتاً و بدون واسطه و مستقیماً تخلف از او مستوجب عقوبت باشد، بلکه اگر بالاخره هم منتهی شد به استحقاق و عقوبت، در این صورت هم باید تخلف نکنیم. خب پس بنابراین همون گونه که آخرین خبر که از امام سلام الله علیه نقل می کند تنجیز اون خبر مستلزم استحقاق و عقوبت بر مخالفت از اندل مصادفه، کذالک سائر اون بس اخبار هم که ما ادای اخیر باشد تا اولین خبر، همه اینها این معنا را دارد. چرا؟ چون اون اولین خبری هم که وجدانن به ما رسیده است، اون هم اگر تخلف بشود بر فرض مصادفت، باز 20 واسطه، باز 30 واسطه، باز مستحق این می شود که بگیم عقوبت داشته باشد، فرض رو بر این می گیریم. در این صورت هم باز اشکال وارد است، چون بیان اشکال یک شرح مفصلی دارد، انشاءالله می ذاریم برای فردا. صلی الله علیه محمد الناصر. بنابراین این حرف که توهم کردن که اگر ما قائل به مبنای منجزیت و کاشف منجزیت باشیم و طریقیت و کاشفیت، اصلا اشکال وارد نیست، یه حرف هیچ اساسی نداره.